و برزنه، همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. بهمن به بهار دین احمد پیوست، بهمن به بهار دین احمد پیوست، بر تارک او فروغ سرمد پیوست. با خشم و خروش موج نهضت برخاست، چون سیل به دریای محمد پیوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان عزیزم در سراسر میهن اسلامی ایران، و یک سلام ویژه خدمت همه کسانی که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه راه روشن هستید. صبح روز چهارشنبه شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران رو و همچنین فرارسیدن ماه ربیع الاول رو. اینجا قم مقدس، خاستگاه و مبدع انقلاب اسلامی ایران هست و طبق معمول چهارشنبه ها توفیق داریم به اتفاق همکارانم در مرکز قم در خدمت شما باشیم. انشاءالله که بتونیم این برنامه رو به خوبی و به نحو احسن تقدیم حضورتون کنیم. طبق معمول برنامه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه چهارشنبه دیگه از راه رسید و توفیق پیدا کردیم در خدمت شما باشیم و برنامه راه روشن رو تقدیم حضورتون کنیم. تقریبا هفته پیش که برنامه نداشتیم، هفته گذشته هم حقیر نائب زیاره شما در کربلای معلا بودم و توفیق نداشتم در خدمتتون باشم. امروز انشالله توفیق خدمتگزاری نصیب حقیر و همکارانم شده. طبق معمول چهارشنبه ها میهمان بزرگوار برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستن که خدمت این بزرگوار سلام عرض میکنم و خوش آمد و تبریک این ایام است.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و ایام الله دهه فجر رو به همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که این انقلاب و انقلاب جهانی حضرت حجه سلام الله علیه متصل بشه و ما هم در این اتصال نقشی داشته باشیم
انشاءالله. خب این ایام، ایام دهه فجر هست و ایام بلوغ سیاسی ملت ایران. قطعا بینندگان بزرگواری که در گوشه و کنار میهن اسلامی ایران بیننده برنامه ما هستن، کوچه و خیابون ها رو میبینن که حالا هوا، حالا هوای ایام الله دهه فجر هست و پیروزی انقلاب. ما دوست داریم که برنامه رو با این موضوع شروع کنیم. مقدمه کوتاهی رو بفرمایید تا انشاءالله بریم سراغ سوالات بینندگان بزرگوارمون.
بله، بنده از اینجا شروع میکنم که در واقع این ایام، ایام به ثمر نشستن بلوغ سیاسی ملت ایران بود، چون ملت ایران حقیقت اینه که در طول 6000 سال تاریخش وقتی انسان مطالعه میکنه میبینه همیشه از نظر سیاسی بالا بوده، با هوش و با ذکاوت و آزادی خواه، و این رو انسان در ذات ملت ایران در طول تاریخ طولانیش میبینه. در این ادوار، در این ایام، در واقع این بلوغ به ثمر نشست، به بار نشست، آثارش مشخص شد که چطور تصمیم میگیرن و چیکار میکنن. دوستان عزیز، کسانی که خب بالای 35 سال سن دارن، 40 سال سن دارن، خب یادشون میاد اون ایام و اون شب ظلمانی چند هزار سال، حالا خودشون گفتن 2500 سال، چه شبی بود و چه شب یلدای چند هزار ساله که بر این مملکت سایه افکنده بود. و باز دوستان یادشون میاد که اون فجری که از این شرق عالم و از این جایگاه نیکان دمید چطور همه عالم رو فرا گرفت، که امروز هم آثارش در خاورمیانه و جاهای دیگه آشکار میشه و در طول این 30 سال 32 سال هم اینطور بوده. و دوستان یادشون هست که گذشته چی بود و با فجر انقلاب چه نور و رحمت و صفایی بر این مملکت نازل شد. من یه خاطره کوچیک خدمت دوستان عرض بکنم.
استاد قبل از اینکه خاطره رو بگید، این ایام الله دهی فجر سال 57 شما قم تشریف داشتید؟
من قم بودم. آره، ما یه مدت عرض کنم که فشار که زیاد شد، ما رفتیم در یکی از روستاهای شهرستان شاهرود به نام ابرسش که اونجا زادگاه بندم اونجا بود، اونجا فعالیتی که داشتیم اونجا بود. بعد یه مقدار رژیم دیگه کار از دستش در رفت، دیگه پیگیری نمی‌کردن، ما رو تعقیب نمی‌کردن، برگشتیم قم و ایام انقلاب رو قم. اون که مثلا خدمت دوستان عرض کنم اینه که تا یه مدت، حالا یادم نیست 2 ماه 3 ماه بعد از انقلاب، بعد از 22 بهمن، بنده حال افرادی داشتم که گلوشون رو فشرده باشن تا آخرین لحظات، آخرین رمق حیاتشون که دارن خفه میشن، یه مرتبه رها بکنن. یه نفس‌های طولانی می‌کشن، یک تنفس‌های عمیق دارن. واقعا ما نفس هم تو به ظاهر ها، نه اینکه فکر کنیم، واقعا نفس‌های طولانی می‌کشیدیم و دقیقا مثل کسی که از خفقان بیرون اومده و حالا داره نفس میکشه که اون به صورت تمدید حیات بکنه، مشکل رو حل بکنه. تا مدت ها اینجوری بود، حالا یادم نیست 2 ماه 3 ماه مدتش یادم نیست، ولی تا مدتی دقیقا مثل کسی که آخرین لحظات که داشت حیاتش قطع میشد، اون فشار رو برداشتن، حالا داره نفس میکشه،
حیات دوباره.
این هم به ظاهر ها، نه به باد، ظاهرا واقعا نفس میکشید، این نفس طولانی. بعد شب طولانی بود و ظلمت یلدایی بود که برای مملکت حاکم شده بود و شیاطین همه دست دست هم داده بودن. چون عرض کردم این ملت همیشه باهوش بودن، همیشه زرنگ بودن و همیشه این که پیروی از اهل بیت رو انتخاب کردن در بین همه ملل و نهل، این که خب اون حرکتی که ملت ایران کردن، اگر بخوایم مقایسه بکنیم ملت ما رو و شاه ایران رو با مثلا چه در مصر رخ میده، در جاهای دیگه رخ میده، اصلا قابل مقایسه نیست.
بله،
همه دنیا شرق و غرب پشت شاه ایستاده بودن، تا آخرین لحظه هم ازش حمایت کردن، ولی اون هوشیاری و اون عظمت و اون آزادی خواهی ملت و رهبری های پیامبرگونه، داهیانه و برخواست از تقوای امام رحمت الله علیه، اینا همه دست به دست هم داد و فجر انقلاب در این مملکت دمید.
خیلی متشکریم. درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و متحر و نورانی همه شهدای انقلاب اسلامی ایران، مخصوصا امام شهیدان خمینی کبیر. انشاءالله که روح این بزرگواران با ارواح نورانی و ملکوتی ائمه اطهار علیهم السلام محشور بشه و یادمون نره هیچ وقت شهدامون رو، امام شهیدان رو و این مسیر رو ادامه بدیم. امیدواریم که این 22 بهمن که ما قرار هست جشن بگیریم روز جمعه و در راهپیمایی شرکت کنیم، امیدواریم به حول قوه الهی روز پیروزی ملت مصر هم باشه. 290-26-20 تلفن برنامه راه روشن هست که پیش شماره ما هم 0251 هست که پیش شماره شهر مقدس قم هست و ما منتظر هستیم که صدای شما رو بشنویم. استاد، از هفته های گذشته سوالاتی باقی مونده بود که من اینها رو یادداشت کردم که در این برنامه بهش بپردازیم که عزیزان بیننده هم پاسخ بگیرن سوال خودشون رو. یکی از سوالاتی که مطرح کرده بودن این بود که بعضی ها رسمشون هست که مثلا وسیله نقلیه‌ای رو احیانا میخرن یا خداوند متعال فرزندی بهشون عنایت میکنه، موقعی که همسرشون رو از زایشگاه میارن، از ساعتی که میخوان وارد خونه بشن، گوسفندی رو ذبح میکنن جلوی پای مثلا فرزندی که به دنیا اومده، یا ماشینی که تهیه کردن، خریداری کردن، گوسفندی رو ذبح میکنن اونجا جلوی ماشین، و بعضی ها هم حالا یه کارهای دیگه میکنن، اینکه بخشی از اون خون رو فرض بفهمه به جلوی ماشین میزنن. سوال کردن که آیا این کار درستی هست و یا مثلا کارهای دیگه‌ای که از جمله میشه. خب تو ایام عزاداری اهل بیت هم ما میبینیم که جلوی دسته‌های عزاداری گوسفند، گاو و اینها ذبح میکنن. ما کار به اصلش نداریم که ذبحی که در اسلام خوب سفارش شده، قربانی کردن و اینها، متا این روش رو میخوام ببینم روش درستی هست یا خیر.
بله، این که از خودم خون رو بخوان بمالن به جایی که خون نجس میکنه و کار درستی نیست و خرافه هم هست، اصلش هم خرافه هست. یعنی چی؟ خود خون به ماشین مالونده بشه یا به جای دیگه مالونده بشه، این اصلش خرافه هست و هیچ وجهی نداره. اما این که در مقابل مثلا در جلوه حالا اون کسی که از مکه اومده یا جاهی دیگه ذبح میکنن. اینم باز نکته که وجود داره اینه که گاهی این کار باعث میشه مثلا خیابون ها آلوده میشه، بعد هم آب میاد، اون خونی که حالا تو خیابون ریخته، افراد از اونجا رفت آمد میکنن و بدنشون لباسشون نجس میشه و اینم کار درستی نیست. حالا که بنا ذبح میشه فرقی نمیکنه که کنار یه چاه ذبح بشه که خونش بره داخل چاه فاضلاب، بعد هم آب بریزن که خون شسته بشه، فرق نمیکنه که اینجا باشه یا صد متر باشه، حتما نباید جلو اون دسته باشه یا جلو، نه کنار اون چاه هم که ذبح بشه همه اون خواصشو داره. اینا نکته دومه که گاهی ما دیدیم که مثلا میان تو کوچه جلو حاجی و صندو ذبحش میکنن، بعد خونش هم میاد کل کوچه رو میگیره، بعد هم آب میاد بدتر میشه. این درست نیست. کنار فاضلابی باشه که وقتی که ذبح میشه بره داخل فاضلاب، بعد هم آب بریزن که دیگه نجاست برطرف بشه. اما اصل ذبح کردن، قربانی کردن و در واقع نوعی صدقه هست و از بهترین انواع صدقات هم هست، چون افرادی پیدا میشن در جامعه که ممکنه چه امکانه تهیه کردن گوشت براشون غالبا نباشه یا کمتر بتونن این کارو بکنن، اینها دارن در واقع اونها رو اطعام میکنن.
بعد اصلا فرقی میکنه این که مثلا اون گوسفندی که قربانی شده گوشتش رو بین خودشون فامیل ها تقسیم کنن یا اینکه نه بدن به فقرا؟
در این گونه گوسفندها خیر، اما اگر چون بعضی از حاجی ها از مکه برمیگردن اونجا مثلا از خودم که کفارات بگردنشون اومده، در حال احرام کارایی کردن که باید گوسفند ذبح کنن، اونجا نمیکنن، میان اینجا. اگه اون باشه خون احکام میداره، اما اگه نه، این که به عنوان صدقه دارن ذبح میکنن فرقی نمیکنه، به هر شکلی که تقسیم بکنن فرقی نمیکنه. اما اون چیزی که به نظر ما خوب هست همون کاری بکنن که نسبت به قربانی حج انجام میشه.
درسته.
قربانی حج رو باید به سه بخش تقسیم کرد. بخشش رو باید بین فقرا تقسیم کرد، بخشش رو خود اون زابه، خودمون کسی که قربانی کرده باید مصرف بکنه، بخشش رو هم هدیه بده. این هم اگه این کارو بکنن خیلی خوبه، به سه بخش تقسیم بکنن، بخشش رو به همسایه‌ها و دوستان و اقوام اینها هدیه بدن، بخشش رو بین فقرا تقسیم بکنن، بخشش هم برای خودشون نگه دارن.
دوست.
این به نظر ما هم که در مورد اون قربانی اصلی هست.
بله.
این قربانی ها هم اگر بر همون اساس عمل بکنن به نظر از هر راه دیگه از هر کار دیگه بهتر.
درست. بسیار ممنون هستم جناب استاد محمدی. فکر میکنم بیننده بزرگوار پشت خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم، صبح شما بخیر باشه انشالله. دعیه فرج هم بهتون تبریک میگم، بفرمایید.
سلام
علیکم. ممنونم.
سوالی داشتم، یکی در مورد این که میگن تمام هستی از نور پنجتن تشکیل شده، میخواستم ببینم از همون موقع هم قرار بوده خب پنجتن به وجود بیاد، اگه آدم و حوا تو همون بهشتن میموندن صاحب بچه میشدن که بعدها چهارده مصوم به وجود بیان، یا باید حتما به زمین میومدن، یا مثلا تقدیر بوده از اول زمین بیان؟ یه دونه این سوال برامه. یه دونه سوال دیگه هم که برام مهمه، الان بهونه شده که میگن چرا جوان ها پسر را ازدواج نمی کنن، میگن به خاطر مهریه است. دست برد که مهریه را اکثریت نمیدن، هر صد تا مرد صد دو نفر مهریه رو بده. این بهونه است. هر کسی هم که طلاق میگیره با یه مهریه اندکی، یا نمیگیره با یه مهریه اندکی کنار میاد، مجبور میشه. ولی خب یه مسئله مهمی دیگه هم هست، ما میبینیم کسایی هستن 60 سال زندگی کردن مهریه نگرفتن، یا مردان ما مثلا در طول ازدواجشون زندگیشون مهریه ندادن، مرد میمیره زن میمونه، دینش چی میشه؟ چون حدیثی هم دیدم که اگه مردی قرار نباشه که مهریه زنشو ببینه به زناکار محشور میشه. اینه برای من شده معما.
ممنونم از شما سوال بزرگوار.
یه چیزی هم هستش که همین،
حالا اجازه بدید که ما چون فرصتمون
دنباله سوالمه که که مثلا یه زنی با مرد ازدواج میکنه بعد 60 سال مرد میمیره، از این ارث فقط ملک میمونه، چجوریه به این زن آخر سر مثلا بعد 60 سال مهریه 15000 تومانی خرج یه روز این زن نمیمونه؟ چجوری میشه این مهریه 15000 تومانی رو تاکید بشه؟ بعد هم سوال دیگه هم داشتم، سوال
سومم. خواهرم از شما ممنون هستیم، عذر میخوام چون بیننده بزرگوار دیگه هم پشت خط ارتباطی ما هستن، ما میخوایم پاسخ زاده ایشون هم بدیم. از شما خداحافظی میکنیم و به شما بیننده بزرگوار دیگه سلام میکنم. بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
ممنونم. بفرمایید.
خدمت آقا محمدی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالا از بچه‌هایی هستم که پیدام در خدمت جنگ بودیم و وظیفه‌مون رو انجام دادیم.
خدا خیرتون بده ان شاء الله.
معیت باشه ان شاء الله. اول موضوعتون که خدا عنایتی کرد و سعادت جانبازی رو به اون عنایت کرد. بفهمین که یک این مورد خمس و فهم امام ما به چه صورت هست؟ آنتی که مایملکی که من دارم همش موجودی هستش که به تصدق توانچه آقا امام زمان صلوات الله علیه عنایت فرمی به خدا سر صفحه آقا نشستیم ما. مورد دوم اینه که خیلی وقت پیشم این سوال از خدمت حضرت عالی کردم، پسر کوچیکی دارم 13 سالشه.
این که معمولی سر صفحه آقا نشستید یعنی شهریه میگیرید؟
بله، ما حقوق بگیر هستیم از ساعت مقدس آقا امام زمان صلوات الله علیه.
یعنی شهریه؟
طلبه علوم دینی هستید شما؟
نه، حقوق بگیر بنیاد هستم و از طریق
بنیاد جان شهید و جانبازان در واقع حقوق میگیرم.
بله
درسته.
من خدمت شما هستم که پسری دارم 13 ساله. ایشون
چند سالشو فرمودید؟
13 ساله.
یک کمی بلندتر صحبت کنه عذر میخوام.
خواهش میکنم. 13 ساله ایشون.
بله
خدمت مصادفتون هستم که ایشون خیلی پسر مؤمن پسر خوبی هم هست. یکی از سوالات که داشت قبلا هم خدمت حضرت عالی گفتم متاسفانه آخر وقت شده جواب نتونستم بدیم، بعد هم دیگه فکر کنم یا من نبودم نتونستم بشنم. ایشون میگن که خداوند تبارک و تعالی توانایی های بسیاری داره. یکی از این توانایی هایی که میتونه خودش رو به ما نشون بده اگر اراده پروردگار به این قرار بگیره، پس میتونه ما رو به خودش رو ساعت مقدس رو به ما نشون بده و ایشون رو ببینه. بنده هر چقدر توجه دادم میسر نشد. گفتم اگر مثلا به عنوان مثال شما آتش دیده میشم، اگر صورت تو داخلش بکنیم میسوزونده، یا مثلا فرض کنیم مثل اشعه های رادیولوژی میشه اشعه ایکس یا گاما و غیره، اما برایشون قابل تفهیم نبود، نتونست درک کنه. گفتم نه تو فهمین شما این جواب بدیم بتونیم بهره ای ببریم ازش.
ممنونیم از شما برادر بزرگوار. از کجا تماس میگیرین؟
کنار حضرت علی بن مفرزان هستم و سلام شما هم
سلام باشید. خیلی ممنونم. ما خیلی دلمون برای امام رضا تنگ شده، ناوزیار ما باشه ان شاء الله.
روی تپ دیده ملت حتما تا آخرین هسته از جانب شما خدمت آقا حتما قبول خواهم رفت و سلام شما خدمت آقا تقدیم میکنم.
متشکرم، برای شما آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خب حضرت محمدی خواهر بزرگواری که البته سوالاشون 3-4 تا بیشتر نبود اما خیلی به نظر میرسه که مفصل باشه. اولین سوالشون بس این که تمام هستی و این عالم وجود از نور پنج تن خلق شده، این روی توضیح بفرمایید که داریم روایتی چنین چیزی؟
بله، اونها واسطه فیض الهی هستن. بیمنهم رزق الورا، این نسبت به امام زمان هست، نسبت به همه اهل بیت علیهم السلام هست. و به وجوده ثبتت الارض و السما، آسمان و زمین به وجود اونهاست. لولا الحجه لساخت الارض و اهل، لولاک لما خلقت الافلاک. یا در اون حدیث کسا هم باز همین مطلب وجود دارید. خداوند به فرشته‌ها فرمود که اگر اینها نبودن من زمین و آسمان و هستی رو خلق نمی‌کردم. پس اونا واسطه فیض هستی هستند و هم حدوثن هم بقاءن. این درست حرف درستی است و دلائل و براهین هم عقلی برش حاکمه، قائمه هم دلائل نقلی که حالا الان دیگه فکر نمی‌کنم نیاز به بحث داشته باشه. همینقدر که بله این حرف درستی است که
این که نور پنج تن رو خداوند متعال قبل از خلقت آدم خلق کرد داریم چه روایتی؟ من چون یه جایی دیدم از ابن عباس همین روایت نقل شده بود،
روایت تراوان هست، منتها دوستان توجه داشته باشن که مراد از این مرتبه از هستی، هستی نوری اهل بیت هست، هستی
جسمی نیست،
ملکوتیه، نه مادیشون. به لحاظ مادی پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره و قبل از پیامبر، خب اون 130,000 پیامبر قبل از پیامبر اسلام اومدن. به لحاظ ناسوتی قضیه اینه، اما به لحاظ ملکوتی پیامبر اسلام مقدم بر همه انسان ها، بلکه مقدم بر همه عوالم هستی است. چی عرض کردم؟ او واسطه فیض الهی است. حالا اسمش باید عقل اول بذارید، صادر نخستین بذارید، هرچی میخواد اسم بذارید، که بر حسب اختلاف در باورها و مشا و مشای چیز میگن، اشراقین چیز دیگه میگن، غیر فلسفه چیز دیگه میگن، عناوین فرق میکنه، ولی حقیقت یکیست. واقعی اینه که نظام هستی تو فعل وجود خمسه طیبه سلام الله علیه مجمعین که این حالا نیاز به بحث دارم، من فکر میکنم همین مقدار کافی باشه.
نه.
و اما سوال دوم ایشون که
آدم و حوا بود
بله.
که گفتن که اگر آدم و حوا در بهشت میموندن و زمینی نمیشدن آیا باز هم صاحب فرزند میشدن، این زندگی به اونجا در واقع ادامه پیدا میکرد به این شکل؟ خیر
دوستان توجه داشته باشن که اصولا آدم و حوا باید به زمین میامدن، این مدرسه است که اگر نمیامدن به مقصد نمیرسیدن. اصلا خداوند آدم رو برای زمین خلق کرده، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، باید به زمین می آمد او خلیفه.
اینی که میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود،
حالا از خواهم کرد، بنابراین پس باید انسان حتما رو زمین می آمد، بنا هم بوده رو زمین بیاد. اولم خدا نگفت که من میخوام انسان رو در آسمان ها قرار بدم یا جای دیگه قرار بدم یا مثلا بهشت. حالا بهشت رو از خواهم کرد، این بهشت کدوم بهشت بوده؟ و فرشته ها هم که صحبت میکردن رو همین بحث زمین بود، انی جاعلون فی الارض خلیفه، اونا هم گفتن اتجعل فیها، فیها یعنی در زمین، من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسی که طبع زمین صفاکی و فساد هست، اینم که موجود مختاری است، میخواید اینو قرار بدی که صفاکی و خون فساد کنی که خداوند فرمود که انی اعلم ما لا تعلم. بنابراین پس نقطه اول این شد که نه، انسان اصلا بنا بود رو زمین خلق بشه، رو زمین زندگی بکنه، منتها خداوند انسان رو فرستاد تو بهشت که کیفیت زندگی از کنم که راه و چاه زندگی، دوست و دشمن، اینها رو متوجه بشه، بشناسه، آب بندی بشه. خلاصه
یعنی اگه اون ترک اولا رو انجام نمیداد
بازم باید میواد بزنه، فقط مهلت رو کوتاه کرد، به جای اینکه مثلا چند سباه اونجا بمونه چند ساعت اونجا موند، در بعضی از اوقات داره که
چند ساعت،
بله یه نصف روز هم بیشتر نبود تو بهشت،
ساعت‌های زمینی
چه در اوقات داره که کمتر از یک نصف روز. به هر حال فقط آدم کاری کرد کوتاهش کرد، یعنی نموند اونجا که حالا
بعد مشخص هم بوده که حالا داریم که چقدر قرار بوده در بهش بمونه. بعد
نایدم جایی
درست.
پس نکته اول این شد که اصلا آدم برای زمین خلق شده بود، باید به زمین می آمد، اصلا انسان اگه به زمین نرد به جایی نمیرسه. این مدرسه است که تا انسان این مدرسه رو طی نکنه به هیچ جا نمیرسه. که بعضی خیال میکنن که حالا اصلا اول خدا انسان تو بهش خلق می‌کرد، اون که دیگه کمال نبود، که به جایی نرسیده بود. مثل اینکه یک مدرک از کنم که چی میگن این مدرک چی میگن مدرک به پزشک به افراد میدن دانشگاه ها میشن مدرک دکترای افتخاری. مثل اینکه مثلا یک مدرک افتخاری به انسان میدادن تو بهشت، اصلا مدرک نبود، کاری نکرده بود. یه آدم بی سوادش میگه دکترای اختیاری بهش بدید،
افتخاری
بهش بدید، چه خاصیتی داره؟ اگر آدم تو بهش میمون دقیقا مثل کسی میمون که دکتر افتخاری بهش دادن اما هیچی سواد نداره. باید بیاد تو این مدرسه مراحل طی بکنه، با پای خودش اون دکترا رو بگیره و جز این مدرسه هم جای دیگه نیست که انسان به اون کمال برسه. پس این تصور که انسان تو همون بهش میمون یا صاف میرفت تو همون بهشت خلد، این تصور از ریشه باطله. در اون صورت دیگه کمالی نبود، هنری نبود، دقیقا مثل همون مثالی که زدم.
بله.
یه آدم بی سوادی که هر رو از بیر تشخیص نمیدیم و 10 تا مدرک دکترای افتخاری بهش بدیم، خب تأثیری داره، کاغذه. این دنیاست که انسانو به اون مقام واقعی میرسه.
و جناب استاد محمد ببخشید، اون بهشتی که حضرت آدم توش بود چه بهشتیه؟ بهشت برزخی بود یا بهشت قیامت؟
در زمین اختلاف نظر هست. اون چیزی که مسلمه که تردید درش نیست این که بهشت خود نبود، بهشت قیامت نبود. چرا؟ چون اون تو بهشت خود امر و نهی نیست. ثانیان که تکلیف نیست، ثانیان کسی از اون بهش بیرون نمی کنن، کسی وارد اون بهش شد دیگه بیرون شدنی نیست.
مثلا خلد ظاهرا به همین معناست که جاودانه بود.
بله بله. و ثالثاً شیطان اونجا راه نداره. دلایل فراوان هست که اون بهش بهشت خلد نبود. اما اینکه حالا کجا بود؟ بعضیا گفتن که در عالم برزخ بود و هبوط آدم به زمین هبوط واقعی بود. بعضیا گفتن که نه، در کره دیگه از همین کرات همین دنیا، مثلا فرض کنید مریخ جای دیگه، و هبوطش هبوط واقعی بود. بعضی گفتن نه، در همین زمین بود، هبوط مقامی بود، باغ و سرسبزی تو همین زمین بود، این که انسان هبوط کرد هبوط یه هبوط مقامی بود، اون مقام پایین اومد. به هر حال اون چیزی که مسلمه بهشت خلد نبود، اون بهشت اصلی نبود، بهشت یک جایگاه موقتی بود که آدم باید چند سباهی اونجا زندگی میکرد که دوست و دشمنشو بشناسه، شناخت، فهمید که شیطان کیه. یعنی بعد از اون جریان دیگه فهمید که شیطان کیه و دوستش کیه، دشمنش کیه، و در واقع آب بندی شد که می‌خواست بشه شد. این هم یه نکته. پس این که تصور بشه که حالا آدم مثلا تو اون بهشت اصلی بوده و بس. بعدی هم که بعضی ها خیال میکنن که چنان که در مسیحیت هم این اشتباه هست که حالا آدم مثلا خطا کرده، اون خطا به همه نسلش ادامه پیدا کرده و حضرت مسیح مثلا باید به دار کشیده بشه تا فدایی مثلا بقیه بنده.
این اصطلاح رو بعضی هم میکنن، میگن که به اصطلاح پدر بزرگ همه ما، جد ما این خطا رو کرد، ما زمینی شده، ما قرار بود همونجا بمونیم، ما بهشتی باشیم.
نه اشتباه میکنن. نه خیر، عرض کردم که اصلا برای اینکه انسان آسمانی بشه باید بیاد از زمین شروع بکنه. اگه از زمین شروع نکنه آسمانی نخواهد شد. اگه این مدرسه رو نگذرونه به جای نخواهد.
پس ما بی خودی همه چیز رو گردن از دادم
نه من... اون تأثیری نداشت. این اشتباهی است که خیال میکنن که حالا مثلا آدم چون خطا کرده. نه، بله، این هنر آدم، اختیار انسان، قدرت انسان رو میرسن. اون شعر حافظ که پدرم روضه رضوان بده گندم بفروخت،
ناخلف باشم اگر من به جهنم باشم.
اختیار انسان، قدرت انسان رو میرسونه که انسان در این حال که این آزادی رو داشت که با اینکه بهش گفتن لا تقرب هذه الشجره، انسان نزدیک شد و تبعاتش رو هم پذیرفت، اومد گریه هاشو کرد، توبه هاشو کرد، جبران کرد اون خطا رو. خود آدم جبران کرد، تموم شد، رفت دیگه، هیچ ارتباطی هم با نسل بعد از انسان نداره. اصلا باید آدم و نسلش بر کره زمین زندگی می‌کردن و همین اتفاق هم افتاد که در اتفاق افتاد. نکته آخر که عرض می‌کنم که این نکته رو میگم و از این بحث می‌ذارم چون سوالا خیلی زیاد شده و من نگرانم که نتونیم پاسخ بگیم. نکته آخر اینه که دوستان توجه داشته باشن خیلی از مسائلی که مربوط به آدم و ابلیس و نمی‌دونم اون اتفاقاتی که افتاده، اینها غالبا جنبه سمبولیک و رمزگونه داره که اگه انسان این رمزها رو نشکافد و رمز از کنم که شناسی نکنه گمراه میشه. خیلی از این حوادثی که رخ داده در قرآن گزارش شده، در جهه دیگه اومده، یه جنبه سمبولیک داره.
برای این خواهرمون سوال دیگه شون در مورد بحث ازدواج و مهریه و حالا بعد اومده حتی یه مقدار بحث برمیگرده به مواعظ قانونی و اینها، متأهل حال شما اگر نکته‌ای هست تو این زمینه بفرمید که اینکه اگر مردی از دنیا بره مهر زن چی میشه، چقدر حقش هست، چی رو بهش داد، از ارث چقدر در واقع باید ببره، از این چیزا.
اینکهشون فرمود که برخی از ازدواج ها که به عقب افتاده به خاطر مهریه های سنگینه یکی از عواملش میتونه باشه، گرچه عوامل عمده عوامل اون رسوم و سنن مندرآوردی و بی اساسی است که حاکم شده. خود جهیزیه که از عوامل که اصلا معنا نداره، مهریه هم یکی از عوامل هست و این شرایط دست و پاگیری که ما تو جامعه خودمون همچون کرم ابریشم که دور خودش تار میتنه بعد هم خودش اسیر میشه، ما انقدر دور خودمون از این رسوم و از این سنن تنیدیم که خودمون وسطش گیر کردیم. اینو قبول داریم که اینها باید همه از بین بره.
بله،
هر عاملی که جلو ازدواج رو میگیره اینها باید برداشته بشه و کسانی هم که اینها رو این سنت ها رو میذارن گناه همه گناهانی که رخ میده در عالم در جامعه به گردن اونهاست. یعنی بدون اینکه از صاحب گناه چیزی کم بشه به حساب اونها هم نوشته میشه. این سنت های عجیب و غریب رو روز به روز،
بدعت های غلط تو جامعه،
بدعت های دستپاگیر رو روز به روز درست میکنن. یکی از اینها همون مهریه های سنگینه که نمیشه اینو قبول، واقعا میشه گفت که یکی از عوامل جهیزی، یکیشه خونه داشتن، نمیدونم شغل داشتن، عوامل از این قبیل، همه اینها هست. یکیش هم واقعا همون مهریه های سنگین. نکته دوم این که نظر اسلام هم مهریه سنگین پسندیده نیست. بهترین زنها کسانی هستن که مهریشون سبک هست و فرزند آور هستن و خانواده دوست و شوهر دوست باشن. روایت خوندم که دوست. نکته بعدی این که حقیقت اینه که از اون طرف هم باید قضاوت کرد. خب طبعا یک مجوزی باید، مثلا افرادی که خوب نمیشناسن طرف رو، این مهریه ها تا حدی
اطمینان آوره.
برخی از ناسازگاری ها و برخی از بد اخلاقی ها رو تا حد ولو کم جلوشون میگیره.
یه پشتوانه است برای
تا حدی. مثلا بعد این که مهریه، این که فرمودن که مهریه رو کسی نمیگیره، کسی نمیده، نه در شرم
اینو خیلی هم رد شده. وقتی که بحث مهریه اینو مطرح میشه کی داده کی گرفته،
نه این درست نیست. حتی یکی از دویون نیست که به گردن مرد هست.
اندل مطالبه هست دیگه، یعنی هر مطالب میکنه.
اندل مطالبه شکی هست. اندل حالا باز اونم چیز دیگه هم میتونم فروع دیگری هم داره. یکیش اندل مطالبه هست. اما به هر حال این دین نیست که به گردن مرد هست. که از دنیا هم بره از اصل ما ترکش باید برداشته بشه، نه از سلسش نه از زهریه.
این اول اون باید برداشته بشه، بعد
بله این بدهکاریه، به هر حال بدهکاریست که به گردن مرد هست،
که به همه بدهکار، به کسی
بله بله واقعا دینیست که به گردن مرد هست و باید پرداخت بکنه. این که کی گرفته کی داده حرف درستی نیست، همه باید بدن، مگر این که خانم ببخشه، که نص قرآنه که اگه خانم بخشید اون وقت اون طیب و طاهر براش ما اشکال نداره، یا اگه بخشیشو بخشید اشکال نداره، وگر نه اگر نبخشید حقیست که خانم داره و مرد هم باید این حق پرداخت بکنه. بنابراین همون اول باید حسابشو بکنن، که مثلا گاهی بعضی از مهریه‌ها هست که با یک حساب سرانگشتی یقین انسان حاصل میکنه این طرف نمیتونه این مهریه رو بده. اگر 500 سال هم عمر کنه، همش هم کار کنه و جمع کنه که بخواد این مهریه رو بده، نمیتونه. اینجا ظاهرا اصل قضیه از ریشه باطل باشه.
به عدد سال تولد دختر خانم مثلا 1300 و نمیدونم 60 و فلان سکه بهار آزادی.
ولی گاهی انسان حساب میکنه میبینه که این آدم اگه بخواد 500 سال هم عمر کنه فقط هم هرچی کار میکنه به برای مهریه بده، بازم نمیتونه. این اصلا اول باطله، چون معامله عقلایی نیست، اصلا اول عقلایی نبوده. اما نکته بعدی که فرمودن که جلوه از کنم که جلوش منحرف از کنم که از بین رفتن خانواده و متلاشی شدن خانواده رو نمیگیره، تا حدی حق با ایشون هست. اگر بخواد ناسازگاری تو خانواده باشه، مهری رو هم غالبا خانم ها ازش میگذرن، چون چاره نداره جز اینکه بگذره. حتی از اون طرف هم باز مشکلاتی برای آقایون هم پیش خواهد آمد. حالا این نکات دیگه هم هست، اما یه نکته رو من فقط عرض کنم راجع به از خونم که شون فرمودن که وقتی کسی از دنیا میره فقط ملک ازش باقی میمونه، خب چه اشکال داره؟ از همون ملک باید مهریه خانم رو بدن. اما اینکه فرمودن که حالا اون پولی که اون زمان مهریه قرار داده بودن حالا کم شده، این دوتا راه داره. یکی اینکه همون اول مهریه رو جنس قرار بدن، که خب دیگه بر حسب جنس مثلا فرض کنید طلا قرار بدن یا چیزی از این قبیل. و دوم بعضیا گفتن که باید معادل سازی بشه، که حالا این دیگه بس دیگه است. نکته آخر این که در قانون جمهوری اسلامی تمهیداتی اندیشیده شده که مشکل حل بشه، چه حتی مثلا در اون ثروتی که مرد به دست میاره یا حتی مهریه خانم، تمهیداتی رو اندیشیدن که این مشکلی که خواهرمون فرمودن خود خود برطرف میشه.
بله، برادر بزرگوار جانبازمون که از مشهد مقدس، حالا امیدواریم خواهر بزرگوار پاسخ سوالاشون رو گرفته باشن. برادر عزیز جانبازمون که گفتن پسر 13 ساله‌ای ظاهراً دارن و سوالات زیادی هم ایشون میپرسن، حالا ایشون ظاهراً نتونستن که سوالای ایشون رو پاسخ بدن. یکی از سوالات اساسی ایشون بحث دیدن خدا و اینکه خداوند اراده بکنه خودش رو به بشر نشون بده، آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ نیاز هست اصلا؟
ظاهراً سوال دیگه ایشون داشتن راجع به خمس.
من متوجه نشدم.
راجع به خمس صدا من اینجوری شنیدم که ایشون اول سوال کردن راجع به حقوقی میگیرن و خمس حقوقشون اگر در طول سال مصرف میشه و بر پولی که دریافت میکنن سال نگذره، خمس بدهکار نیستن. یا پولی پس انداز داشته باشن اما به ازای اون پول بدهکاری داشته باشن، خمسی بهشون تعلق نمیگیره. چیکیشون فرمودن ظاهرا چیزی پس انداز اینها ندارن، اگر نداشته باشن و یا بدهکاری داشته باشن بهشون خمس تعلق نمیگیره، اما به حقوقشون خمس تعلق میگیره. اول من فکر کردم شهریه میگیرن که اون حسابش جدا بود.
حتی استاد نظر مراجع ظاهرا متفاوته
نسبت به حقوق.
بله، حقوقی که از بنیاد شهید گرفته میشه یا بنیاد جانبازان، مثلا نظر مقام معظم رهبری اینه که خمس بهش تعلق نمیگیره، منتها حالا بسیاره که مرجع تقلیدشون که باشه احتمالاً من اخیراً استفتا آقا رو دیدم من.
خب این خوبه که از خود مرجع تقلیدشون استفتا بکنه، ولی به هر حال به نظر میاد که جز درآمدش باشه و اگر جز درآمدش باشه خمس بهش تعلق میگیره، مگر اینکه سال برش نگذره. نسبت به سوال دومشون که سوال مهمی است و سوال دقیقی است، دوستان توجه داشته باشن که قدرت به مقدور تعلق میگیره نه به محال. محال متعلق قدرت نیست. مثلا فرض کنید که میشه که توی یک ظرف یک لیتری ما 10 لیتر شیر بریزیم؟ نه خیر.
درست.
مشکل از نداشتن شیر نیست، مشکل از قدرت ما نیست، مشکل از قابلیت
ظرفه.
قابلیت قابله، اون ظرف قابلیت رو نداره، با قدرت ربطی نداره. خدا مثلا میتونه خدای مثل خودش خلق بکنه، خب این در واقع اجتماع نقیزین هست، خدا باشد یعنی مخلوق نباشد، خدا باشد مخلوق باشد، چون میگه خلق کنه دیگه. پس باید خدا باشد، باید خدا نباشد. اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین توان پوشیدن لباس هستی رو نداره،
محاله،
محاله ذاتی هم هست. این ادش بشم دوستان که موارد از این قبیل هست، اینا ربطی به قدرت خدا نداره. آیا خدا رو میشه با چشم سر دید؟ چشم سر موجودی میبینه که یک محدود باشه در حالی که خدا نامحدوده، دو ماده باشه در حالی که خدا ماده نیست، سه در یک جهت خاص باشه، جهت داشته باشه در حالی که خداوند
مکان خاص،
مکان و جهت داشته باشه در حالی که خداوند متعال جهت نداره. پس آیا میشه خدا رو با چشم سر دید؟ خیر، نه در دنیا نه در آخرت. اما میشه با چشم دل خدا رو دید؟ بله، هم در دنیا هم در آخرت. خدا رو میشه دید که اون آقا پسرشون سوال کردن، میشه بهشون گفت که بله خدا رو میشه دید، خوبم میشه دید، بهتر از این چشم سرم میشه دید،
که ظاهرا روایت هم داریم از امیر که بله. خدایی رو که نبینم نمیپرستم.
بله، از این سوال کرد خدا رو دیدی؟ فرمود اگر ندیده بودم هرگز نمیپرستیدم. بعد سوال کرد چطور؟ فرمود که خداوند با چشم دل دیده میشه نه با چشم سر. پس خداوند رو میشه با چشم دل دید، هم در دنیا میشه دید، در آخرت همه میبینن خدا رو با چشم دل. در دنیا هم اوحدی از مردم هستن که خدا، مثل حضرت علی علیه السلام واقعا خدا رو میدید، هر لحظه به لحظه خدا رو میدید، منتها با چشم دل. پس چشم سر که مادی هست، مادی بین هست، توان نداره خدا رو ببینه، چشم قدرت نداره. دقیقا مثل این که انسان بخواد با این چشم سر، چشم سرش رو از خورشید پر کنه. خورشید چشم انسان رو میزنه، نمیشه خورشید رو دید. معنیش نیست که خورشید وجود نداره یا ما چشم نداریم، چشم داریم ولی نمیتونیم تو خورشید نگاه بکنیم. از اون عظمت خورشید، از اون نورانیت خورشید نمیشه تو خورشید نگاه کرد. چشم سر توان دیدن خدا رو نداره، امکان نداره، چون خداوند متعال این محدودیت هایی که برای دیدن لازم هست محاله که بخواد در خدا باشه.
حالا اگر خدا خودش حضرت حق اراده بکنه چی؟ بازم میشه
نه دیگه، مثلا اون مثالی که زدم، اراده بکنه، ما یک آدم توانا قدرتمند ثروتمند اراده بکنه که در ظرف یک لیتری 10 لیتر شیر بریزه، ببین خب شما که شیر زیاد داری، قدرت زیاد داری. به قدرت ایشون ربطی نداره، به اراده او ربطی نداره، اون مراد محاله، چون اگر بخواد خدا اراده کنه باید خودش ماده بشه.
درست،
وقتی خدا نیست میشه همون اجتماع نقضی که عرض کردم.
نه، من از این باب سوال کردم چون در واقع پسر این برادر عزیز جان بازون 13 سالشون یه نوجوان هست، غالبا از این دست سوالا برای نوجوانا پیش میاد. میخوام یه مقدار حالا خلاصه تر بفهمید استاد، کمی روشن‌تر، که
بله.
اگر که نوجوانای عزیزم بیننده برنامه هستن پاسخشون رو بگیرم.
بله، این سوال ها زیاد هست، مثلا اینکه حالا خدا رو چی خلق کرده یا چیزی از این قبیل. فقط اگر انسان بتونه اون خدا رو بتونه بشناسه، جوری که خودش معرفی کرده تو قرآن، تو روایات، برهان های عقلی، اگر ما فهمیدیم که خداوند ماده نیست، محدود نیست، جسم نیست و چشم ما هم فقط این چیزها رو میبینه. مثالی که ایشون زده بود تا حدی بد نبود، هرچند مثلا چشم ما هوا رو نمیتونه ببینه که هوای موجود مادی است، ولی چشم انسان نمیتونه ببینه. چرا؟ چون اون تکاسف لازم رو نداره. اما مطلب فراتر از اینها هست، مطلب فراتر از اینها هست، اصلا قابلیت رؤیت با چشم سر نیست. ولی ذات قرآن هم طالع اون بحث مفصل تری میخواد، که وقتی که حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، فرمود لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، که نگاه کرد و اون اتفاقی که افتاد. به هر حال با چشم سر خدا رو نمیشه دید هرگز، دلیلش هم اینه که امکان نداره. خدا باید خدا باشد، باید خدا نباشد، چون وقتی ماده شد دیگه خدا نیست، محدود شد دیگه خدا نیست. خدا که واجب الوجود باشه، حد و از خونم که تنها حدش لا حدیست، هم باید حد نداشته باشه، فرض اینه که خداست، هم باید حد داشته باشه. چرا؟ چون میخواد چشم ببیندش دیگه، حد داشته باشد تا چشم ببیند، حد نداشته باشد چون خداست. این یعنی اجتماع نقیزین، رفتی به خدا نداره. بله خدا نمونهاش رو، حالا این سوال من نداره که خدمت دوستان از کنید،
دو نفرم پشت ختم داریم بس.
من فقط همین حدیث رو خواهش خدا سرز میکنم. این نفرم از خدمت امام صادق عرض کرد که آیا خدا میتونه زمین رو در یک تخمر جا بده بدون اینکه تخمر رو بزرگ کنه یا زمین رو کوچک کنه؟ خدا ما فرمود که وقتی میری بیرون به زمین آسمان نگاه میکنی، نگاه
کردی؟
امام صادق فرمود، گفت بله. گفت چی دیدی؟ گفت مثلا زمین رو دیدم، آسمان رو دیدم، خورشید دیدم. چی دیدم؟ فرمود اینها کجا جا گرفته؟ گفت تو عدسی چشم. فرمود خب خدا بزرگتر از زمین رو، تو کوچکتر از تخمر جا ده. همین سوال دیگری از امام صادق پرسید، همون جواب اولی که بنده دادم رو داد. بر حسب اینکه مخاطب کی باشه، مخاطب که سطحش اومد بالا، میگیم که اجتماع نقیضه محاله، قدرت به محال تعلق نمیگیره، ربطی هم به قادر نداره، مشکل از طرف خدا نیست، مشکل از طرف اون شیء که شیئیت نداره و امکان ایجاد نداره. این بحث های مقدار دقیقه و شاید خیلی اینجا نشه که. پس خلاصه عرضم تو این بخش این شد که به اون نوجوان بگه، گفته بشه که اگر خدا خدا باشد با چشم سر دیدنی نیست، اگر دیدنی باشه دیگه خدا نیست.
درست.
ولی با چشم دل چرا؟ دل این قدرت رو داره که با خدا آشنا بشه.
دست شما در نکنه استاد محمدی. از شما بینندگان دوست داشتنی راه روشن خیلی ممنون هستم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. میدونید که برنامه ما تا نزدیکی ساعت 10 هست، انشالله خدمتگزار شما هستیم و چهارشنبه هم که از قوم مقدس خدمتون هستیم. به شما هموطن بزرگ و سلام میکنم، صبح شما بخیر باشه انشالله.
سلام
علیکم، بفرمایید. ممنونم.
ممنون از این برنامه خوبتون. سلام خدمت شما، خدمت شما رو دوست دارم. سلام. اینکه انسان وقتی که میمیره من از مردن ترسی ندارم، ولی خب مثلا انسان بعد وقتی که دیگه وقتی که به دنیا میخواد بعد از یک مرحله بزرگ میشه، بچه‌ها و جوان و پیر میشه، ولی در دنیا چی میشه؟ چند وقت در دنیای باقی مثلا انسان هست؟ اصلا چه شکلیه؟ کجا هست؟ چجوری قرار میگیره؟ سوال
همین بود. یه بایدید سوالتون رو روشنتر، چون ما صدای شما رو خیلی آروم داریم، بلندتر صحبت کنید، ببخشید.
سوال همین بود از کجاقا که انسان وقتی که میمیره در دنیا در جهان آخرت چی میشه؟ چند وقت در جهان باقیه؟ مثلا به دنیا بر نمیگرده دیگه، انسان توی دنیا وجود نداره، در جهان چی میشه؟ من خیلی میترسم از این قضیه، تصوری هم ازش ندارم.
مثلا هیچی نمیدن، هر که میپرسن این سوال جواب خوبی به من نمیدن. خیلی متشکریم
از شما.
خواهرم از کجا تماس میگیری؟
من از
کوسه کار. التماس دعا. خدا حافظ شما باشه. به شما بیننده بزرگوار دیگه هم سلام میکنم. بفرمایید، صوتتون بخیر. الو بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
خیلی ممنونیم از شما، موفق باشید.
یه سال دیگه هم داشتم
بدارم. خیلی کوتاه بکنم.
کدام باران آب نیفان است؟ اگه منظور از نیفان همون ماه رومیه، این ماه مطابق با کدوم ماه شمسیه؟
کدام چی؟
ماه شمسیه.
خب خیلی ممنونیم، خداحافظ شما باشه. ممنون. استاد بفرمایید. سوال اولمون، خواهر بزرگوارمون گفتم که بعد از مرگ چقدر وقت هست؟ آدم بر میگرده به این دنیا، قیامت کی وفا میشه؟
بله، همونطور که شون اشاره فرمودنی که از علل ترس و نگرانی ما از مرگ اینه که از حقیقت مرگ خبر نداریم، از حقیقت بعد از مرگ خبر نداریم. هرچی که انسان با این مسائل بیشتر آشنا بشه نگرانی و ترسش کمتر میشه.
بله،
ایشون هم فرمودن من از اصل مرگ نگران نیستم، اما چون نمیدونم چه خبره میترسم. بعد از اینکه انسان از دنیا رفت در یک عالم بسیار زیباتر، وسیع‌تر، دوست داشتنی‌تر و سراسر سرور و لذت به نام عالم برزخ زندگی میکنه، اونجا در بهشت برزخی امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در خونه های در بهشت زندگی میکنن، یاکلون من طعامها از غذاهای بهشتی میخورن و یشربون من شرابها از نوشیدنی های بهشتی مینوشن و یتزاورون به دید و بازدید یک دیگر میرن، به زیارت یک دیگر میرن و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعدتنا، میگن پروردگار قیامت برپا کن تا اون وعده نهایی که ما دادیم، اون بهشت خلد که ما وعده دادیم، بریم همونجا. ولی اینجا تو بهشتن، اما بهشت خلد براشون زیباتر. اینجا زندگی میکنن، برید واسه یک دیگر میرن و بر حسب مقامشون از دنیا مطلع هستن که وضع دنیا چجوریست، چه خبره در دنیا، بر حسب میتونه مقامشون چقدر باشه تا قیامت برپا بشه. یک بار قیامتی برپا شد، همه در یک صحنه، در یک پهنه‌ای به نام قیامت اونجا جمع میشن، به حساب‌ها رسیدگی میشه و مؤمنین میرن داخل بهشت و کسانی که مشکل دارن باز دوباره باید تو جهنم برن تا پاک بشن. این خلاصه زندگی بعد از مرگ. این که فرمودن که آیا امکان بازگشت به دنیا نیست برای عده معدودی، چرا؟ در دوران ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، عده از یاران خاص حضرت، عده از مؤمنین، مثلا کسانی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، به شهادت رسیدن یا به شکل دیگه‌ای
رجعت میکنن،
اونا در دوران رجعت برمیگردن باز به همین دنیا و بعد از دنیا میرن. این که من عرض کردم
غیر از دوران ظهور امام زمان دیگه امکان پذیر نیست.
نه دیگه، رجعت اون زمانه، در گذشته بوده. در قرآن ما گزارش های فراوانی از رجعت داریم، رجعت بنی اسرائیل 70,000 نفر مثلا، رجعت عزیر پیامبر بعد از 100 سال، رجعت اصحاب کهف بعد از 309 سال.
استاد ببخشید، انبیا یا ائمه معصومین علیهم السلام اگر اراده کنن میتونن یا خیر
چیکار کنن؟
اراده کنن که به دنیا برگردن.
بله، اونا اشراف دارن به دنیا، بله میتونن برمیگردن به دنیا.
نه تنها روحشون ها، منظورم اینه که از جسمی هم بتونن به دنیا برگردن.
در دوران رجعت برمیگردن.
نه غیر از رجعت نیست،
روایتی نداریم، بخوان و خدا هم اجازه بده اشکالی درش نیست، چون اینکه بعضی از پیامبران هستن مثل حضرت خضر یا حضرت عیسی، در اصلش اشکال نداریم، اما روایتی که بخواد مطلب رو ثابت کنه ندیدن.
درست.
پس نکته که اینجا وجود داشت که این خواهر باید نداشته باشن اینه که ما بعد از دنیا وارد عالم برزخ میشیم که عالم دیگری است که عرض کردم بسیار زیباتر و معنادارتر و بهتر از این عالم. که حالا باز خود حقیقت برزخ، زندگی برزخی خودش بحث مفصل میخواد. بعدم وارد قیامت میشه، انسان روز 50,000 سال که اونجا به حساب ها رسیدگی میشه، مرحله آخر هم که وارد بهشت میشه. پس ما بعد از مرگ در واقع 3 عالم رو پشت سر میذاریم، برزخ، قیامت و عالم آخر که همون بهشت باشه که دیگه انسان اونجا سرمنزل جاودان است. این که فرمودن تا کی، ما خبر نداریم، کسی خبر نداره، اما تو برزخ افراد میمونن تا قیامت، جز خدا هم کسی ساعت قیامت رو، روز قیامت رو خبر نداره کی شروع میشه.
حالا استاد اگر بخواد یه جمله برای آرامش این خواهر بزرگوار بگید که این مدار آرامشون بیشتر بشه، چی میفرمایید؟
بیان در خدمت قرآن، با قرآن آشنا بشن، گزارش هایی که قرآن از عالم برزخ و از عالم بعد از مرگ داد اونها رو باشه آشنا بشن، خود به خود آرام میشن. این انسان نسبت به جایی که شناخت نداره دغدغه داره، ما از تاریکی میترسیم چون نمیدونیم چه خبره، اگر روشن شد و دیدیم اطراف رو دیگه نمیترسیم. وقتی عالم برزخ برای ما تاریکه میترسیم ازش، مرگ برامون تاریک ازش میترسیم، اگر روشن بشه تاریکی برطرف بشه دیگه نمیترسیم. تنها راهش اینه که انسان بشناسه، وقتی شناخت دیگه ترسش برطرف میشه.
به. خب استاد این سوال پاس دیگه جوابی نداره. ممنونم از شما. ما تقریبا 7 دقیقه فرصت داریم. اون 2 سوال خواهر بزرگواری که خیلی هم تند صحبت کردن،
عرض کنم سوالاتشون خیلی پاسخش کوتاست. یه سوالشون این بود که شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام، حالا شهربانو یا شهربانویه یا اسمای دیگه‌ای که در تاریخ اومده، که ایشون از شاهزادگان ایران بود و همسر امام حسین علیه السلام بود و مادر امام سجاد.
بله.
دوستان توجه داشته باشن که مادر امام سجاد علیه السلام همزمان با تولد امام سجاد از دنیا رفت. این اشتباهاتی که حالا شاید افسانه بیشتر به افسانه شبیه هست که میگن حال در کربلا بود و از کربلا مثلا پرواز کرد و من
در بعضی میگن خودشو در نهر فرات انداخت.
آره، اونا سحر نداره، به لحاظ تاریخی سحر نداره. شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام هنگام تولد امام سجاد از دنیا رفت و امام سجاد در دامن دایش بزرگ شد. و بنابراین در کربلا حضور نداشت. این کوه بیشربانو هم کنار تهران هست، ارتباطی با شهربانو مادر امام سجاد نداره. حالا اینکه خانم مثلا بزرگوار یه خانم شخصیتی حالا
با این نام بوده مثلا،
با این نام اونجا دفن شده، اونها رو من خبر ندارم، اما ارتباطی بین این کوه بی شهربانو و شهربانو مادر امام سجاد نیست. ضمن اینکه ما اصلش رو قبول داریم که شهربانو از شاهزادگان ایرانی بود، حالا اگه دختر یزگرد هم نبود از شاهزادگان ایرانی بود که بعد در اون جنگ ها منتقل شد به مدینه و خودش امام حسین رو انتخاب کرد. خلیفه دوم میخواست که اونها رو تقسیم کنه. پیامبر این کارو نمیکرد. پیامبر بزرگزادگان و بزرگان رو به اختیار خودشون میذاشت. اینا باید خودشون انتخاب بکنن همسرشون رو. و شهربانو هم امام حسین علیه السلام انتخاب کرد و همسر امام حسین بود. منتها تو کشاره کردن میشون
به عنوان همسر بود یا کنیز بود استاد؟
حالا اصلش کنیز بود ولی که همسر شد مخصوصا که وقتی بچه بود. به هر حال با تولد امام سجاد ایشون از دنیا رفت. بقیه افسانه ها دیگه افسانه است. اون چیزی دوستان شنیدند و گفته شد اون افسانه. نسبت به نیسان چی فرمودن نیسان. کدام ماه رومی است؟ نیسان در واقع همون ماه اردیبهشته. ماه دوم است شمسی تقریبا، البته دقیقا نه.
آب نیسان هم که میگن در واقع بارانی که
بله 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 تقریبا معادل همون ماه اردیبهشت شمسی است.
درست. دست شما در نکنه. من عرض کنم که فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. از سوالاتی که قبلا اومده بود سوال کردین که چیکار کنیم برکت در زندگیمون زیاد بشه، رو هم بفرمایید. البته حالا در فرصت کم
راه‌های برکت فراوان هست. یکیش صدقه، که صدقه هم کار برکت میده هم در ابعاد دیگه زندگی انسان برکت ایجاد میکنه. از کنم که دومش گناه نکردنه. به عبارت دیگه گناه آفت برکت در عمر انسان، در مال انسان، در علم انسان، در حیات انسان، در همه چیز انسان آفت. این آفت برداشته شد به جاش برکت میاد. از خونم که حالا عوامل چیز فراوان هست که اگر فرصت باشه من دوست دارم برای دوستان بخونم، چون امروز ظاهرا روایتی نخوندیم برای دوستان عزیز بیننده. اگر
خیلی خوب هست که بالاخره برنامه رو متبرک کنیم به روایت. البته شما تمام فرمایشاتون روایت هست، منتها حالا به صورت متن عربی.
بله، یکی از عواملی که باعث برکت میشه تقواست. آیه قرآن فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم ایمان و تقوا می داشتن ما برکاتمون رو از زمین و آسمون براشون نازل میکردیم. پس عامل برکت میشه، من هم اشاره کردم، گناه آفت برکته، تقوا و ایمان عامل برکته. عرض کنم که چهار چیزی که برکت را از بین میبره. پیامبر فرمود عرب اون لا تدخلو بیتن واحدتن مگر این که اون خونه را خراب میکنن، برکت را از بین میبرن و هرگز هم آباد نمیشه، این با برکت آباد نمیشه. الخیانه، خیانت ضد برکت، و سرقه و شرب الخم و زنا، اینها برکت را از بین میبرن. باز از عوامل برکت عدله. حالا عدل در حکومت اون جامعه رو پر برکت میکنه، در خونه خونه رو پر برکت میکنه. و همینطور امام علی علیه السلام فرمودن بالعدل تتضاعف البرکات، به سبب عدل برکت مضاعف میشه، برکت ها مضاعف میشه. باز در فرمایش دیگری خود حضرت علی علیه السلام فرمودن اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات، وقتی جنایت آشکار شد برکت از بین خواهد رفت. از کنم میشه یه روایت دیگه از پیامبر میخونم که روایت جالبی است.
بودمون آخرین روایت باشه.
بله، البرکت و عشرت و اجزا، برکت 10 جز داره. اعشارها فی تجاره و الاشر الباقی فی الجلود. 10 تا از کنم که برکت 10 جز داره.
بله.
که از این 10 جز 9 جزءش در تجارته، که اگر کسی تجارت کنه بازرگانی داشته باشه 9 جزء از برکت رو به دست آورده و یک قسمتش هم در دامداری هست.
دست شما در نکنه. خیلی متشکرم حجت الاسلام المسلمین حضرت محمدی عزیز که همیشه چهارشنبه ها در خدمت شما هستیم و از فرمایشات شما استفاده میکنیم. موفق باشین انشالله. استاد ممنونم. از شما بینندگان بزرگوار هم خیلی ممنون هستم تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر میخوایم شکرگزار نعمت این انقلاب اسلامی باشیم، یکی از راه‌هاش حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه روز جمعه و انشاءالله بعد از اون هم حضور در نماز جمعه. دعا برای ظهور و فرج آقا امام زمانمون علیه السلام رو از یاد نبرید. خدا نگهدارتون باشه.
Yeah.